بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی القبض و هو لغتن الاخذ مطلقا او بالید او بجمیع الکف الاختلاف عبارات اهل اللغه و نظر فی ماهیته و وجوبه و احکامه تقع فی مسائل مسئلتون اختلفوا فی ماهیت القبض فی المنقول بعد اتفاقهم على انها التخلیت فی غیر المنقول على اقوال احدها انها التخلیت ایزن سرح به المحقق فی الشرایع و حکی عن تلمیزهی کاشف الرموز و عن الایزا نسبته الى بعض متقدمی اصحابنا و عن التنقیه نسبته الى المبسوط الثانی انه فی المنقول النقل و فی ما یعتبر کیله او وزنه الکیلو او الوزن الثالث ما فی الدروس من انه فی الحیوان نقله و فی ما یعتبر کیله و وزنه او عده او نقله و فی صوبه وضعه فی الید الرابع او ما فی الغنیه سلام علیکم و عن الخلاف و السرائر و اللمعه انه التحویل و النقل الخامس او ما فی المبسوط من انه انکان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانیر و ما یتناول بلید فالقبض فیه و التناول بلید و انکان من الحیوان مثل العبد او البهیمه فالقبض فی البهیمه ان یمشی بها الى مکان آخر و فی العبد ان یقیمه الى مکان آخر و ان کان اشتراه جزافا کان القبض فیه ان ینقله من مکانه و ان کان اشتراه مکایلتن فالقبضو به ان یکیله و زاد فی الوسیلته انه فی الموزونه وزنه و فی المعدوده عده و نسب عبارت شرای الراجعت الى ما فی المبسود الى المشهور. بحث در قبض، هم معنای قبض و هم احکام قبض و هم این که قبض به چه چیز تحقق پیدا می کند، حالا ماهیتش هرچه باشه. بعضی ها قبض را اینجور معنا کردن، گفتن اگر جنسی را که انسان می فروشد جنس غیر مقبوض باشد، یعنی غیر منقول باشد، مثل خانه، مثل زمین، مثل درخت و امثال اینها، قبضش به این است که از اون مال رفعیت بکند، اون مال را تخلیه کند و در اختیار مشتری بگذاره. و اما اگر اون جنسی را که فروخته است جنس منقول باشه، اونجا قبض به چه نحوه است؟ در مسئله هشت قوله. قول اول این که منقول هم عین غیر منقوله، قبض عبارت است از رفع الید، قبض عبارت است از تخلیه. وقد یقال که نه، در منقول باید ببینیم آیا اون منقول از چیزهایی است که یعتبر و بلکی بلوزن بلعد اگر اینجوری بود قبضش به این است که او را بکشد. گندمی را فروخته است، 100 من از این گندم را فروخته. قبض گندم به این نیست که گندم را تحویل مشتری بده، بلکه 100 من از این گندم را اگر کشید و کنار گذاشت، یا 100 تا پیمانه از این گندم را اگر کنار گذاشت، این قبضش. و اگر اون جنسی را که می فروشد معدود است، بشمارد 100 تا از این تخم مرغ ها، 100 تای از تخم مرغ ها را که شمرد و کنار گذاشت، این قبضه. بعضی ها گفته ان اگر اون جنسی را که می فروشد از قبیل جواهر، از قبیل دنانیر، از قبیل دراهم، چیزهایی که سبک وزن هست اما سنگین قیمت هست، قبضش عبارت هست از این که اون جنس را در دست مشتری بگذاره، تا در دست مشتری نگذارد قبض تحقق پیدا نمی کند. و اگر جنسی را که فروخته است از قبیل حیوان، قبض حیوان به این است که اگر مثل بهیمه باشد از طویله او را خارج کند و در استبل عرشوت که خریدار قرار بده، در خانه خریدار قرار بده. همین نقل و انتقال مکانی عبارت است از قبض حیوان. و اگر چنانچه اون چه فروخته است انسانه، انسان قبضش به این است که بگوید برو دم در خانه مشتری بایست، همین که در خانه مشتری او را نگه داشت، این قبضش. بعضی ها گفتن اگر اون جنسی را که می فروشیم از اون جنسایی نیست که حتما باید وزن بشد یا کیل بشد یا عد بشه، جزافن هم می شود فروخ. مثل کاه رو سابقا جزافن می خریدن، می گفتن 1 بار کاه یا 1 بار هیزم و امثال اینها، که دیگه نمی گفتن چند کیلو هست، چند من هست. همینقدر که مشاهده می شد جزافن خرید و فروش می شد. اگر جنسی را که فروخته است از اون اجناسی است که جزافن هم می شود فروخ، همین که اون بار را از محل خودش منتقل کرد، آورد نزدیک مشتری، اینجا نقل و انتقال محقق میشه. بعضی از فقها اینجور فرق گذاشتن، گفته ان قبض 2 رقم حکم دارد. 1 احکامی است مربوط به بایع در قبض و 1 احکامی است مربوط به مشتری. اگر چنانچه تخلیه کرد مال را، یعنی رفعیت کرد از مال، اون احکامی که مربوط به بایع هست، اون احکام دیگه از گردن بایع ساقط شده. مال را که بنده به کسی فروختم، تا مادامی که تحویل نداده ام، ضمان این مال به عهده من هست، اما همین که تحویل دادم، با تحویل دادن ضمان این مال هم از گردن من منتقل می شود و به گردن مشتری ثابت می شود. اون احکامی که از قبیل ضمان هست، با تخلیه از گردن بایع برداشته می شود و بر عهده مشتری ثابت می شه. اما اون احکامی که مربوط به مشتری است، تا قبض حاصل نکند اون احکام به گردن مشتری باره. اون احکام وقتی از گردن مشتری برداشته می شود که با دست خودش اون مال رو بگیرد و واقعا تحت تصرف خودش قرار بدهد. مثلا یکی از احکام مخصوص مشتری این است که بعض از جنس هاست انسان تا قبض نکند و تا تحویل نگیرد حرام است بفروشه. منهی از فروشش، نهی از فروش، این نهی ثابت هست تا این آقا قبض و اقباض خارجی را انجام بدهد و مال را در تصرف خودش قرار بده. پس اگر بایع رفعیت کرد و تخلیه کرد، هنوز حرمت البیع به جای خودش عرض شود که باقی است. پس باید بین احکام فرق بگذاریم. ولی مرحوم شیخ این حرف را قبول ندارند. می‌فرمایند اون چرا که ما از قبض می‌فهمیم، قبض عبارت است از فعل قابض. قبض یعنی تحویل گرفتن، یعنی گرفتن، یعنی اخذ کردن. اخذ کردن کار کیست؟ کار شخص بایع است یا شخص مشتری؟ مشتری. پس القبض فعل القابض و القابض هو المشتری. بنابراین تا این قبض خارجی و تحویل گرفتن خارجی انجام نگیرد، احکامی که مربوط به قبض هست انجام نمیگیرد. بله، بر بایع هم یه تکلیفی هست، یه واجبی به گردن بایع هم هست. اگر اون واجب را ما مسامحتن گفتیم قبض، قبض حقیقی نیست، اون اقبازه. بر بایع واجب است اقباز کند و بر مشتری لازم است قبض کند. از نظر فعل بایع، همین که تخلیه صورت گرفت، اون چه به عهده بایع بوده است انجام گرفته، اما نه این که قبض از طرف بایع محقق شده، بلکه قبض مسامحی محقق شده است. و الا اون چه به عهده بایع هست الاقباض، و الا قبض به معنای ثلاثی مجرد، این قبض مطلقا فعل القابض و القابض هو المشتری، ولا يتحقق این معنا الا به این که این مشتری بر این مال استیلا و تسلط پیدا بکند و مال واقعا تحت تصرفش قرار بگیره. تا مال تحت تصرفش قرار نگرفته است، قبضی که فعل مشتری هست تحقق پیدا نکرده است. القول فی القبض، بحث در قبض. قبض لغتاً الاخذ مطلقا، اخذ است. حالا اخذ مطلقا یعنی چه اخذ باید، چه اخذ با واسطه، چه اخذ بدون واسطه، چه اخذ با سایر اعضا و جواره. افسار حیوان را که رها کرد، اگر با دهان و دندانش افسار را هم گرفت، ما به این میگیم چی؟ قبض. پس حتما لازم نیست باید صورت بگیرد. الاخذ مطلقا این یک قول. یا اخذ به ید با دست صورت بگیره. با دستم که صورت گرفت، ولو با یک انگشت صورت بگیرد، اونم قبضه. یا این که بگیم نه، قبض عبارت است از اخذ به جمیع الکف. آدم تمام دست خودش را بر اون مال بیاندازد و تسلط بر اون مال پیدا بکند، ما به او میگیم قبض. الاختلاف عبارات اهل لغه، که اهل لغت بعضی قبض را به معنای اول معنا کردن، بعضی به معنی دوم، بعضی به معنی سوم. و نظر، ما اینجا در سه مقام نظر داریم و در سه مقام بحث می کنیم. یکی در ماهیت قبض، که قبض چگونه تحقق پیدا می کند. دوم فی وجوبه، قبض کجا واجب است، بر کی واجب است، بر بایع چه واجب است و بر مشتری چه قبضی واجب است، این یکی. و سوم در احکام قبض، که اگر قبض از طریق بایع صورت گرفت چه احکام برش مترتبه و اگر از ناحیه مشتری صورت گرفت چه احکامی برش مترتب است. پس بنابراین ما این سه بحث را در ضمن مسائلی برای شما عنوان می کنیم. مسئلتون: اختلفوا فی ماهیت القبض فی المنقول، در ماهیت قبض در منقول اختلاف کردند، اما در غیر منقول اختلافی نیست. اختلفوا فی ماهیت القبض فی المنقول بعد اتفاقهم، بعد از آنی که فقها اتفاق کرده اند، علی انها التخلیه، بر این که عرض می شود که ماهیت قبض تخلیه هست و رفع الید هست، فی غیر المنقول، در غیر منقولش اتفاق و اجماع هست، اما در منقولش اختلفو علی اقوال احدها، یکی از اونها انها تخلیه، این که در منقول هم قبض ماهیتش تخلیه است. ایزن سرها بهل محقق و فشرای، محقق در شرایع این قول را تصریح بش کرده، کاشف و رموز هم همین قول ازش حکایت شده، ایزاه این قول را به قدمای از اصحاب هم نسبت داده که نه تنها محقق که از متأخرینه، بلکه قدمای اصحاب هم بین منقول و غیر منقول فرقی نگذاشتن، و عن تنقیه نسبته الی المبسوط، تنقیه این قول اول را به مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط نسبت داده است. این قول اول. قول دوم: اصانی انه فی المنقول النقل، اگر چیزی است که جابجا می شود قبض به نقل اوس، به جابجا کردنش، و اگر چیزی است که یعتبر یعنی یعین معین می شود و مشخص می شود با کیل یا وزن، قبضش الکیل او الوزن، این است که او را پیمانه کنیم یا او را بکشیم. پس نقل است یا کیل است و یا وزن. این هم قول چندم. قول دوم. قول سوم: مافد دروس، بین حیوان و غیر حیوان فرق گذارده است، گفته است من انه فل حیوان نقلو، در حیوان عرض شود که قبضش به نقلشه، وفی از شما چیه؟ بله؟ وفی ها، وفی ما یعتبر و کیله او وزنه او عده، و در اونی که با کیل و وزن و عد معتبر است به همین اعتبار میشه، یعنی به کیل و وزن و عد. بله؟ بله. و یعتبر و کیلو، بله، و یعتبر و کیله او وزنه او عده او نقله، بالاخره باید این مال را معینش بکنیم. و این کتابای چاپ تبریز فی ما یعتبره، بله بله. حالا اگر بالاخره ما هم داشته باشد فی ما یعتبر و کیلوه میخواد، یا این که نه بگیم که علاوه بر نقل یعتبرو باید معین هم بشه. به چی معین بشود؟ به کیل و وزن و عد، ما هم نباشد اینجور معناش میکنیم. و یعتبر و کیلهو او وزنهو او عدهو او نقلو، اگر که مکیل و موزون و معدود نباشد به همون نقلش اکتفا میکنیم. و فی صوبه وضعهو فی الید، اما اگر اون چیزی را که فروخته است پارچه است، پا پارچه رو حتما باید در دست خریدار قرارش بدهد. این هم قول سوم. قول چهارم، ابن زهره در قنیه فرموده و از خلاف شیخ هم نقل شده و از سرائر ابن ادریس هم نقل شده و از لمعه شهید عرض می شود که اول هم نقل شده، انه تحویل، تحویل دادن مال را در اختیار طرف قرار دادن و نقل و جا به جا کردن هست. چیزی اینجا دیگه نده از شما که ولی اینجا تو حاشیه به اعتبار مخصوص که نده زیادی. الخامس و ما فی المبسوط، احتمال پنجم و قول پنجم اونیست که شیخ در مبسوط نقل کرده، که قول اول را هم به شیخ در مبسوط نسبت دادن. شیخ در مبسوط فرموده انهو انکان مثل الجواهر، اگر از دانه های قیمتی باشد، دراهم و دنانیر باشد، و ما یتناول و بلید، و اون چیزایی که تو دست میاد دست میشد اونا رو تحویل بگیره، فالقبض فیه هو تناول و بلید، چیزهای اندکی که در دست جا میگیرد قبضش به این است که در دست طرف بگذاریم، و ما یتناول و بلید فالقبض فیه هو تناول و بلید، و انکان من الحیوان، اما اگر اون چیزی که فروخته شده است از حیوان باشد، حالا چه انسان و چه بهیمه، فالقبض فی البهیمته ان یمشی بها الی مکان، حیوان را از طویله خودش ببرد دم در خانه خریدار بگذاردش، و فی العبد ان یقیمه الی مکان، به عبد بگد برو فلان جا بیس، خلاصه حیوان را میبرد، عبد را میفرستد الی مکان آخر. و اگر اون جنسی را که خریده است از قبیل حیوان و جواهر و دراهم و دنانیر نیست، بلکه از قبیل حطب، از قبیل هیزم که جزافن هم فروخته می شود، و ان کان اشتراه و جزافن کان القبض فیه ان ینقله من مکانه، همین که بار حطب را از اون انبار خودش آورد دم خانه یا مطبخ و آشپزخانه فلانی، همین کفایت میکنه. و انکان اشتراه و مکایلتن، اگر او را به طور کیلی خریده، 10 کیلی 20 کیلی خریده، فالقبض فیه ان یکیله، این که واقعا او را پیمان کنه، پس اگر کیلی و وزنی و عدی خریده قبضش به کیل و وزن و عده، اگر جزافی خریده به نقله، اگر از قبیل جواهر بوده است به تناول فلیده، اگر حیوان بوده است به نقلهی و مشیهی الی مکان، اگر عبد بوده است به اقامتهی الی مکان. این هم قول پنجم. و زاد فی المسیله، مرحوم ابن حمزه در وسیله زاده، انهو فی الموزونه وزنه، تنها به کیل اکتفا نکرده، گفته فی الموزونه وزنه و فی المعدوده عدو، پس تنها کیل نیست، همطور که عرض کردیم. و نصب عبارت و شرایع راجعت الی فی ما فی المبسوطه الی المشهور، اون عبارتی را که در قول اول ما به شرایع نسبت دادیم و گفتیم تنقیه هم به مبسوط نسبت داده است، اون قول اول به مشهور هم نسبت داده شده است، پس تنها قول محقق و قول شیخ در مبسوط نیست، پس شیخ در مبسوط در ماهیت قبض دو فتوا پیدا کرد، یکی حرفی را که محقق در شرایع فرموده بود، یکی هم حرفی که اینجا فرموده. از سادس، ششم از عرض شود که اقوالی که در باب قبض هست از سادسو چیه؟ بله انهو اجازه بدید تو حاشیه رفته اینجا احتمال ششم فرموده است که قبض عبارت است از استغلا و استیلا، همین که مشتری را مستولی بر سمن بکند ما به او عرض می شود که میگیم قبض، ولی استیلا علیه، حالا بلید جوری کند که طرف بتواند بر اون عین دست پیدا بکند. حکیه عن المحقق الاردبیلی، این فتوا از مرحوم محقق اردبیلی قدس سره نقل شده است. اصابه عرض شود که بله چی؟ و صاحب الکفایه از سبزواری هم نقل شده و اعترف عرض شود که و اعترف فی المسالکه طبعاً لجامع المقاصد لشهادت العرف بذالک، اصلا عرف قبض را عبارت از استیلا و استقلال میدونه، همینقدر که مالک و مشتری را نسبت به این مال مستقلش بکنه که او باشد و مال، قبض اصلا غیر از این چیزی نیست. الا انه اخرج من ذالک المکیل و الموزون، گفته از مکیل و موزون را لازم نیست استیلا، اونها رو همینقدر که بکشد یا وزن بکند کفایت می کند. مستندن الان نص صحیح که در روایت صحیح امام علیه السلام فرموده است در مکیل و موزون قبضش به همون کشیدنه، قبضش به همون کیل کردن و پیمان و پیمانه کردن، لازم نیست تحویل طرف بده. این بحث بعدن هم ان شاء الله خواهد آمد. اصاب ما فی المختلف، قول هفتم اونچه که علامه در مختلف فرموده، من انه ان کان منقولا فالقبض فیه النقل، قبضش نقله، اول اخذ بلیه یا جا به جا بکنه یا تحویل طرف بدهد به دست طرف بده، و ان کان مکیلن او موزونن فقبض، بله فقبضه ذالک، قبضش این است که اون را کیلش کند یا وزنش کند یا نقلش بکند، فقبضه ذالک که نقل باشد، اول کیل و اول وزن، که علامه در مختلف در مکیل و موزون خواسته است بگرد در مکیل و موزون با نقلم قبض حاصل میشه. از سامن قول هشتم انهت تخلیت و مطلقا، چه منقول باشد چه غیر منقول باشد، چه جواهر باشد چه مکیل و موزون باشد، هر چه باشد قبض عبارت است از تخلیه، اما نسبت به حال بایع، چون بایع نسبت به قبض یک تکلیفی داره و مشتری تکلیف دیگر، بایع وقتی قبض صورت گرفت تکلیفش این است که زمان از عهده او چه میشه؟ برداشته میشود. نسبت به رفع الزمان القبض و التخلیه، انها تخلیت و مطلقا به نسبت الی انتقال زمان الی المشتری، نسبت به این که زمان بایع منتقل بشود به مشتری، یعنی اگر این تلف شد از عهده کی تلف شده باشه؟ از عهده مشتری، نه از عهده بایع. این یک. دون النهی عن بیع ما لم یقبض، اما نسبت به احکام مخصوص مشتری اون تخلیه محقق اون احکام نیست، چون من مشتری جنس را چه وقت میتونم بفروشم؟ وقتی تحویل گرفتم نسبت به منع از فروش قبل القبض، این حکم سر جای خودش باقی است مگر این که من بر اون مال ید پیدا بکنم. مالم یقبض نفع عنه البعث فی الدروس، دروس هم از این قول هشتم نفی بعث کرده. اما شیخ اشکال دارن، میفهمن قبض اصلا این معنا نیست که شما میگید. اقول و لا شک ان القبض للمبیع هو فعل القابض، قبضی که مربوط به مبیع است اونی است که فعل قابضه، که مراد از قابض بایع است یا مشتری. بله مشتری. هو فعل البایع. بله. لا شک ان القبض للمبیع هو فعل القابض و هو المشتری، ولا شک ان الاحکام المترتبه على هذا الفعل، اون احکامی که مترتب است بر فعل قابض که جواز بیع باشد و امثال اینها باشد، لا شک این که این احکامی که مترتب است على ما کان من فعل البایع، اون احکامی که مترتب بر فعل بایع هست، من غیر مدخل للمشتری فیه، بدون این که مشتری در اون احکام دخالتی داشته باشد، مثل نقل زمان یا ثبوت زمان، عرشود که من غیر مدخل للمشتری فیه، این کاری با اون احکام نداره، فقط اون احکامی را برمی دارد که مربوط به مشتری است. کما ان الاحکام المترتبه على فعل البایع، کما این که اگر فعل چیزی بر فعل بایع مترتب بود، کل وجوب على البایع، مثل وجوب اقباض بر بایع و راهن فی الجمله، که حالا این اقباضی که میگیم اقباض یدی که لازم نیست، در رهن همین که به طرف گفت فلانی شما هر وقت خواستی میتوانی از این مال برای فروش استفاده کنی، پس قبض فی الجمله هم کفایت میکنه، کل وجوب علی البایع و راهن فی الجمله و اشتراط القدر علی التسلیم، بتواند مال را تحویل مشتری بدهد، اینها هیچ کدامش لا یحتاج و فی ترتبها الى فعل من المشتری، چه مشتری تحویل بگیرد چه مشتری تحویل نگیرد، اینها کاری با فعل مشتری نداره. همین که بایع تخلیه کرد، این احکام هم برش مترتب می شود. فهین ازن، حالا که قبض عبارت شد از فعل مشتری و احکامش هم همون احکامی است که مربوط به مشتری است، و اما احکامی که مربوط به فعل بایع است کاری با این قبض مشتری ندارد، حالا که این معنا روشن شد، بنابراین میگیم فهین اذن نقول، عرشبت که اما متفق علیه من کفایت تخلیه، اونی که اجماع برش قائم شد که تخلیه کفایت می کند، فی تحقق القبض فی غیر منقول، در این که در غیر منقول تخلیه کافی است برای این که قبض تحقق پیدا بکند، این میگیم مراد شما چیه؟ ان اريد بالقبض ما هو فعل البایع، اگر میخواهید بگید بایع وظیفه خودش رو فقط در تخلیه انجام داده است، نسبت به احکامی که مربوط به خودش، اهلا و سهلا. ان اريد بالقبض ما هو فعل البایع بالنسبه الى المبی و هو جمیع ما يتوقف عليه، و اون هر چیزی است که متوقف است بر فعل بایع از طرف بایع، تا بایع انجام ندهد این احکام انجام نمیگیرد، و وصوله الی المشتری، و این که مال دست مشتری بیاد و یعبر عنه، که تازه این فعل بایع را اگر ما قبضم بهش میگیم، این اصطلاح قبض اصطلاح مسامحی است و الا اون چه بر بایع واجب است اقبازه، و یعبر عنه مسامحتن بالاقبازه و تسلیم، و هو الذی یحکمون بوجوبه علی البایع والغاصب و الراهن فی الجمله و یعتبرونه بالتخلیه، و همین اقباز را با تخلیه ازش تعبیر می کنن، که التی هی فعل، این فعلی است که از کی انجام گرفته؟ از آقای بایع انجام گرفته. اگر مراد از عرشبت که قبض این باشه، فقط عرفته این قبض نیست، چون ما گفتیم قبض فعل کیست؟ فعل بایع است یا فعل مشتری؟ فعل مشتری است دیگه. فقط عرفته انه لیس قبضا حقیقی، یا این قبض حقیقی نیست حتی در غیر منقول. اما و ان فسرت به رفع جمیع الموانع، اگر مرادشون از این تخلیه این باشد که با این تخلیه جمیع الموانع برداشته می شود، از شما بعدش چیه؟ و اذن المشتری فی التصرف، و در واقع میخواد به مشتری اذن در تصرف بدهد، آیا با این اقباز این محقق می شود یا نه؟ قال کاشف الرموز فی شرح عبارت نافع القبض مصدر یستعمل به معنی تقبیض، قبضی که فعل قابض هست گاهی در فعل بایع هم مجازن استعمال میشه و الا قبض حقیقی نیست، اگر مراد این باشد فهو. قال کاشف الرموز فی شرح عبارت نافع القبض مصدر یستعمل به معنی تقبیض و هو تخلیه و یکون من طرف البایع، و قبض اینجوری از طرف بایع است و واهب است، که مراد از این تقبیض چیست؟ به معنی تمکین من تصرف، به این معنا که طرف را از تصرف متمکنش میخواد بکند، بله تحقیق ان القبض مطلقا هو استیلاء المشتری علیه، ولو کاشف الرموز این رو فرموده، اما قبض به نظر ما تحقیق اقتضا میکنه که بگیم مطلقا، چه در منقول چه در غیر منقول همون فعل قابضه، بله تحقیق ان القبض مطلقا هو استیلاء المشتری علی المبیع و تسلطه علیه، و این که مشتری بر مبیع تسلط پیدا بکند، که الذی یتحقق بهی معنی الید، ید پیدا بکند یعنی تسلط پیدا بکند، چون ید سابق هم گفتیم کنایه از استیلاست دیگه، بنابراین پس اصلا با تخلیه قبضی صورت نمیگیرد، چون قبض فعل مشتری است و قبضی که فعل مشتری است استیلاء بر مبیعه و تحت تصرف مشتری در آمدن است، نه تخلیه. عرشبت که الذی یتحقق بهی معنی الید و یتصور فیه الغصب، در یه همچه معنای غصبم تصور داره، مالی که باید ما در دست مشتری بگذاریم، اگر در دست مشتری نگذاشتیم به این همچی تعبیر میشه؟ غصب، ولو هنوز هم تحویل طرف نداده است، واجب بود ما مال را تحویل طرف بدیم، تحویل طرف نداد، به همین تحویل ندادن اگر بگیم غصب، این هم خلاف مبنای فقهی حرفی نزدیم. بله؟ چی؟ نه تسلط که میگیم تسلط مشتری است، در این تسلط مشتری غصب تصور داره، که یعنی مالی که باید تحویل مشتری داده شود به مشتری تحویل ندیم، به این تحویل ندادن میگیم چی؟ غصب. نه این که به تسلط بگیم.